أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري فاحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرع آخری که در عده حامله ذکر فرمودند یه مسئله واضحی است و یه مسئله نادری است و اگر مرحوم محقق این گونه مسائل رو اصلا متعرض نمی شدن بسیار به جا بود. سبب تعرضش هم اینه که اینها طبعا لشیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه یه فروعی را متذکر شدند که مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فروع را از عامه گرفتند. در اول مبسوط هم خودشون می فرمایند که این عامه ما را تغییر می کردند، سرزنش می کردند که شما اصولتون خوبه، فروع نداریم. و من برای اینکه اثبات بکنم نه فروع ما بیش از اصول شماست، ما متعرض نشدیم، لذا مبسوط را نوشتم. لذا بسیاری از این فروعات که مبتلا به نیست بعض اوقات هم یا یه لغز یه معماس، بعض اوقات هم بیفایده است. اینها رو مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در خلاف در جمع بین روایات در تهذیب متعرض شدند و چون شیخ طوسی پیش همه فوق العاده اهمیت داشتند دارند، لذا مثل مرحوم محقق هم در شرایط که انصافا شرایط کتاب خوبی و 30-40 نفر از بزرگان من جمله صاحب جواهر شرح این شرایع کرده است، معلوم شد که دلپسند پیش بزرگان پیش مراجع بوده. لذا این اتفاق افتاده که بعض اوقات یه فروعی که اثر علمی داره اثر عملی نداره یا اثر مجادله ای داره و جادل هم بالتی هی احسن در مقابل عامه که اونها یه چیزی گفتن اینها هم یا بر وفقشون یا بر ضدشون چیزی بفرماین، این فروعات در فقه ما آمده است. و یکی از این فروعات دیروز درباره صحبت کردیم، یه فرعم امروز این دوتا فرعو چون شاز و نادر و از نظر استدلالم واضح و ذکر نفرموده بودند خیلی بهتر بود. حالا مسئله آخر ما در این مسئله عده حامل فرمودن که لا اقرت بانقضاء العده، ثم جاءت به بلد لستة اشهر فساعدا منذ طلقها. قال الشيخ لا يلحق الولد به لقبول قولها في العده بل اقرا یا بل اشبه یلحق به لقاعده الفراش. و مرحوم صاحب جواهرم همین رو امضا میکنن. خب معلومه دیگه، یه زنی مدعی بود، من عده ندارم، شوهر کرد و بعد شوهر ای رو طلاقش داد، حالا بعد 6 ماه به بالا بچه پیدا کرد، این بچه مال کیه؟ و معلومه قاعده فراش میگه مال این مرده، و اون حملم از 6 ماه کمتر که نیست، میگه مال این مرده. رضا مرحوم محقق اول قول مرحوم شیخ و نفتردن طبعند عامه، بعدم قول خودشون رو میفرمایند، بعدم صاحب جواهر حرف مرحوم محقق رو امضا میفرمایند. خب معلومه حرف مرحوم محقق درسته ها، حرف مرحوم شیخ طوسی هم احتمالی بیش نیست و امضای صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هم امضای بجاییست. خب عده هم تمام شد. حالا مسئله امرو به بعدمون عده وفاته، در این که خانم اگر شوهرش بمیره باید عده نگاه بداره، اونم 4 ماه و 10 روز، یه امر مسلم در فقه ما، بلکه یه امر مسلم در میان عامه. قرآن هم به خوبی دلالت داره، سوره بقره آیه 234 می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن به انفسهن 14 و 10 زنهای شما اگر شوهرشون مرد و اینها زنده هستند 4 ماه و 10 روز باید عده نگاه بدارن. روایات فراوانی هم در مسئله هست، لذا احتیاج به خوندن اون روایات هم نیست. بعد از اون که خود قرآن به خوبی دلالت داره، یه حرفی که هست اینه که همیشون من جمله مرحوم صاحب جواهر فرمودن که دیگه تفاوتم نیست این مدخولون به ها باشه یا نه، صغیره باشد یا کبیره، و بالاخره اگر زوج صادقه، البته نکاح دائم باید باشن، اگر زوج صادقه آیه شریفه و روایات اون رو میگیرن. رضا این والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجن یتربصن به انفسهن اربعه اشهر و عشرا. گفتن این کلمه ازواج اطلاق داره و مثلا اگر یه پدر یه دختری را به عقد یه کسی در بیاره، عقد دائمی، خب این جایزه. سابقا مسئله شو خوندید. حالا این دختره دو سالشه، یه سالشه، یه عقد دائمی برای یه مردی بخونه، اون مرد بمیره، این زن، این دختره باید عده نگاه بدارد، به این معنا که پدر دیگه نمیتونه قبل 4 ماه و 10 روز ای را به عقد دیگری در بیاره، همچنین به عکس. یا این که یک مرد و زن بالغ رشیده با هم ازدواج کردند، هنو عروسی نکرده، شوهر مرد، خب این باید عده نگاه بداره. در مهریش اختلافه که سابقا خوندی، و اما در این که باید عده نگاه بداره 4 ماه و 10 روز ولا مدخولون به ها هم نیست، دیگه مسلمه پیش اصحابه. دلیل نداریم، همینطور که مطالعه کردید دیگه، صاحب جواهر تمسک به اطلاقات میکنه و تمسک به اطلاقات در این گونه جاها جایز نیست. چرا؟ برای اینکه آیه شریفه در مقام خصوصیات نیست، در مقام بیان تشریع حکمه. لذا یه قضیه مهمله است، و اینکه ما بگیم ازواجن اطلاق داره، پس هر زوجی را ولو دختر 1 ساله میگیره، نمیشه توسط در قاعده کلی هم هست. از این جهت هم دیگه رئیسمون مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماید که از آیات قرآن اطلاق گیری نمیشه کرد، برای خاطر اینکه آیات قرآن در مقام تشریع، در مقام بیان اصل حکم، در مقام بیان خصوصیات نیست. لذا مقدمات حکمت رو بخوام جاری کنم، بگم مولا در مقام بیان مراده خصوصیت قید ذکر نکرده، پس مطلقه، تو مقدمه دوم میمونی. و این فرمایش مرحوم شیخ طوسی، خب این مطابق با اصول ما هم هست، و اون این است که اگه ما بخوایم اطلاق گیری کنیم، باید گردن مولا بذاریم که در مقام بیان خصوصیاتی، اگر مولا بگه که من در مقام تشریع حکم بودم، بخواستم حکم عبارت بگم اما خصوصیات رو بعد بگم، در مقام بیان خصوصیات نبودم و بی خود اطلاق گیری کردیم، حق با مولاست. در ما نحنفی اینجوریه که اطلاق گیری مشکلی، مگر این که تمسک کنیم به اون چیزی که ازش میترسیم حسابی، هم بگیم که اجماع اصحاب همشون متعرض شدن، چه قدما چه متأخرین، این جمله صاحب جواهر را که فرموده لا فرق فی زوجها صغیرن کان او کبیران و کذالک لا فرق بین کونها مدخوله او غیرها اجماعا دیگه بسه. اما صاحب جواهر دو چیز میگه، اجماعا لصدق زوجه فتشمل هل آیه و روایات، این دومیه درست نیم، اما اون اجماع خوبه، البته اجماع مقتوع المدرکی است، از نظر اصول شما حجت نیم، اما این که بخوایم دست از اجماع اینجوری هم برداریم و این که این مقتوع المدرکی است یا محتمل المدرکی است کاشف از قول امام نمیتونه باشه، این حرف هم دیگه نزدم، ده ما هم نمیتونیم بزنیم. خب این مسئله اول. مسئله دوم در باب عده وفات، گفتن که این خانم باید در این 4 ماه و 10 روز زینت نکنه. زینت چیه؟ خب اون وقتا سرمه بوده سون و حنا به دست یا به پا بوده سو امثال اینا، الان همه اینها دیگه دموده شده و یه جور دیگه زینت اومده. ازا صاحب جواهر میفرماید این زینت که در روایات اومده یه امر عرفی است، خیلی حرف خوبی، این که روایات ما میگه که زینت نه، مثال ها که میزنه اینا خصوصیت نداره، اینا از باب مثاله و معناش اینه که این خانم حق نداره لباس رنگین بپوشه، حالا اگه شوهرش هم دوست نداشته نمیخواد لباس سیاه بپوشه، از لباس سیاه بدش میاد، اما بخواد لباس رنگین هم بپوشه، لباس زینتی و مسلم نمیشه. و اما از اون طرف هم حنا اون وقت یه زینت حسابی بود برای زن و مرد، الان نه زینت نیست بلکه یه نحوه استنکاری هم داره. خب اون زینت اون لباسشو میگیم باید نباشه، اما این حناشو میگیم مانعی نداره. روایت رو بخونیم، روایت ها خیلیه، حالا من یکی از اون روایت رو میخونم. روایات باب 29 از ابواب عدد، روایت 1 صحیحه زراره عن ابی جعفر علیه السلام ان مات زوجها فعدتها 4 اشهر و 10 و علیها ان تحد فتمسک من الکحل و طیب و الاسواق، دیگه باید ترک زینت کنیم و زینت من از باب مثاله، یعنی باید ترک زینت کنه. زینت چیه؟ تعیین مشتاقه، یکی سرمه و یکی خود رو معطر کردن، یکی هم حنا، حالا یا به سرش یا به دستاش. خب این همینطور هم هست. اگر گفتیم از باب مثاله دیگه خود همین سرمه هم خصوصیت دیگه نداره. حالا اگر یه وقتی بشه که سرمه دیگه زینت نباشه، مثل همون حنا که زینت نیست، اما لاک مالیدن زینته، خب حتما اون لاک باید نماله، اما حنا رو بماله طوری نی، برای اینکه حنا از نظر عرفی زینت نیست فعلا، اما اون لاکه ولا روی ناخونها باشه زینته. یه کلی همونطور که صاحب جواهرم می فرماین بسیار خوبه، و اون این است که باید چیزی که عرفن زینته زینت نباشد. و این جمله من الکحل و طیب و الاسباغ هم از باب مثال برمیگرده به این کل ما یستق علیه الزینه یجب و علا هذه المرأه ترکها. این هم ظاهرن حرفی نداره و مخصوصا با فرمایش صاحب جواهرم که می فرماید زینت امر عرفیست، در ازمنه امکنه تفاوت میکنه. همین الان یه جاهایی هست که حنا مالیدن زینته. حتی من یادمه اون وقتی که بچه بودیم در همین اصفهان حنا بندون میکردن دیگه، یه تشریفات غریب و عجیبی دعوت میکردن زن و مرد و اونا تو حمام کوچک و اونا تو حمام بزرگ و یه 40-50 نفر و دوماد حنا میداد، اینا حنا به دستشون ممالیدن برای اینکه شب عروسی همه زینت داشته باشن. خب اصل قضیه الحمدلله بر افتاد، خود حناش هم الان بر افتاده، اما تو بعض از دهات الان حنا زینته. و دیگه مانع اغیار و جامعه افراد و امثال اینها هم دیگه لازم نیست بگیم. یه مسئله که خیلی مسئله مشکلیه برای خاطر روایات این است که خیلی خوب این خانم باید عزادار باشد. حالا آیا از خانه میتونه بیرون بره یا نه؟ خب قاعده اقتضا میکنه خب میتونه، حتی مثلا میتونه عروسی بره یا نه؟ خب قاعده اقتضا میکنه میتونه، جلسه بخواد منزل پدر و مادرش بره دیدن و بازدید بکنه، قاعده اقتضا میکند که میشه. مشهور در میان فقها ها هم میگن میشه، الا این که 3 دسته روایت داریم. یه دسته روایت میگه نمیشه، یه دسته روایت میگه میشه، یه دسته روایت میگه اگه ضرورته مثل باباش مرده میتونه بره بیرون، و اما اگر نه نه تقریبا مثل طلاق رجعی میبینیم. در باب طلاق رجعی هم اگر یادتون باشه یه دسته روایات میگفت نمیتونه از خونه بیرون بره، یه دسته از روایات میگفت از خانه میتونه بیرون بره، اما شوهر باید منع نکنید، اون 3 ماه رو 3 ماه باید در خانه شوهر باشه. یه دسته از روایات میگفت اگه ضرورت برای بیرون رفتن مثل که حمام میخواد بره، خب اون وقتا که حمام نبود باید بره حمام عمومی، حمام میخواد بره طور دین. و اما اگر بخواد عروسی بره طوره، عین همون مسئله طلاق رجعی در اینجا هم اومده. خب اگر ما باشیم و جمع بین روایات عرفن، یه دست از روایات میگه میشه، یه دست روایات میگه نمیشه، یه دست روایات مفسر این دو دست آیاته، میگه اگه ضرورت باشه میشه، ضرورت نباشه نمیشه. خب از نظر اصول و جمع عرفی و همینجور که سابقا در این باره ها گفتیم دیگه اینجورها، اما نمیدونم چرا مسئله پیش صاحب جواهر مشکل شده خیلی، و حالا یه مقدار روایت رو بخونیم ببینیم که چه باید بگیم. روایت ها رو مرحوم صاحب وسائل در باب 33 از ابواب عدم روایت رو نقل کرده. روایت 1، صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام، سألته عن المتوفى عنها زوجها قال لا تحکل لزینه ولا تطیب ولا تلبس صوباً مسبوغا ولا تبیتو ان بیتها. تو خونش باید بخوابه، از خونه نمیتونه بیرون بره. خب اون لا تحکل لزینه ولا توتی ولا تلب صوبن مشبوغن، اینا رو معنا کردیم و صاحب جواهرم فرمودن یه معنای عرفیه، مثلا در باب لباس، لباسی که زینت هست عرفن. اما این جمله ولا تبیت ان بیتها، چند تا روایت اینجوری داریم که مثل طلاق رجعی میبونه حق بیرون رفتن از خانه رو نداره. بعضی از روایات به خوبی دلالت داره بر جواز. روایت 3 از همین باب 33، موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، عن المرأت المتوفى عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها قال نعم. نص در جوازه که اگر دسته سومو نداشتیم می گفتیم که اون ولا تبیت ان بیته ها هم میشه بر استحباب یا بر کراهت، برای اینکه این نعم دیگه نص در جوازه و میگه اشکال ندارد. اما بعضی از روایات تفسیر قائل اینجوریه، روایت 1 از باب 34، اینا که خوندیم 33 بود، از باب 34، صحیحه صفار عن العسکری انه کتب الیه فی امرأة مات عنها زوجها و هی فی عدت من، و هیه محتاجتون لا تجدو من ینفقو علیها و هیه تعملو للناس کلفته میره کلفتی میکنه هل یجوز لها ان تخرج من بیتها و تبیتو ان منزلها فبقع علیه السلام لا بأس بذالک فرمودن طورینی اما سوال رو ضرورته یعنی یه خانم کلفته بخواد تو خونه بمونه کسی نیست خرج و مخارجشو بده مجبوره بره کلفتی کنه شبها هم تو خونش نیست اونجاست جایزه است یا نه حضرت فرمودن که جایزه میشه بگیم که این روایت که میگه جایزه اون روایتی که میگه لا تبیت را حملش بکنیم بر اون جاهایی که میتونه تو خونه بمونه جمع بین روایات این باشه هر کجا راجع به عده طلاق رجعی هم اگر یادتون باشه اونجا هم روایاتی داشتیم و روایات رو بزرگان همین جور فرموده بودن که این خانم از خانه نمیتونه بیرون بره مگر محتاج باشد مگر ضرورت در کار باشد و اگر یادتون باشه یه روایت داشتیم که یه خانمی شوهرش مسافرت رفته بود و گفته بود از خانه حق نداری بیرون بریم این باباش مریض شد خب اون وقتا زنها حبشنا بودن دیگه فرستاد خدمت پیغمبر اکرم یا رسول الله بابا مریضه اجازه بدید حضرت فرمودن نه چند روز طول کشید اون بابایه رفتم این مرگ پرستاد خدمت پیغمبر اکرم یا رسول الله بابام دم مرگ به قول عوام دیدار به قیامت میخوره اجازه بدید برم یه سری بابام بزنم حضرت فرمودن نه پدر مرد فرستاد خدمت پیغمبر اکرم یا رسول الله مرده اجازه بدید تشییع جنازه کنم برم تو فاتحه حضرت فرمودن نه اونم حرف پیغمبر رو شنید بعد پیغمبر علنن فرمودن خدا برای خاطر حرف شنوی این خانم هم باباش آمرزید هم خودش بعضی ها تمسک کردن گفتن نمیشه اما معمولا فقها قبول نکردند و گفتن یه قضیه موردی نمیتونیم ازش اطلاق بگیریم لذا یه قضیه اخلاقیه و باید اینجور بگیم اگر مجبور از خانه بیرون بره میتوانه از خانه بیرون بره بذار اینجا هم جمع بین روایات همین میشه اگر مجبور از خانه بیرون بره بره و الا نه این جمع بین روایاته اما فقها ها فتوا نمیدن میگن اون بیرون نرفتن فقط مربوط به عده رجعیست اما در عده وفات این حبس بودن 4 ماه در روز تو خونه لازم نیم و میتواند اصلا بره خونه شوهر نه بره منزل باباشون 3-4 ماه بمونه حالا چه باید کرد؟ شهرت هم هم دیگه باید در جلسه بعد روش حرف بزنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.